بودم
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. آیا می دانید مسجد خواجه پارسا در کجا واقع شده است؟ بلخ یکی از کهن‌ترین شهرهای تاریخ جهان در شمال افغانستان قرار دارد. پیشینه این دیار بلند آوازه با قرنها قبل از میلاد مسیح باز می گردد. مسجد خواجه پارسا یا مسجد سبز نیز در بلخ واقع شده است. این مسجد یکی از مساجد باستانی و مشهور افغانستان می باشد. ابو نصر محمد ابن پارسا شاعر نامی قرن هشتم و نهم هجری است. او از سران و بزرگان آیین نقشبندیه بود که تنها یک رساله به زبان فارسی از خود به یادگار گذاشته است. طبق روایات تاریخی ابو نصر در سال 865 هجری از دنیا رفت. دو سال بعد یعنی در سال 867 هجری میر فرید ارغوان والی بلخ مقبره‌ای برای او ساخت. بعد از مدتی مسجدی نیز در جوار مقبره خواجه پارسا بنا گشت. این مسجد به مسجد سبز یا مسجد خواجه پارسا مشهور شد. مسجد ابو نصر پارسا تنها مسجدی به جای مانده از دوران تیموریان است. این بنا با ارتفاع 27 متر و بر روی سطحی 8 ضلعی ساخته شده است. بر روی ساختمان استوانه‌ای شکل مسجد، گنبدی بسیار زیبا و منقش قرار گرفته است. این گنبد دارای 48 برآمدگی هلالی شکل یا به اصطلاح دندانه می باشد. سردر ورودی مسجد خواجه پارسا نیز به شکل هلالی و پوشیده از کاشیکاری های فیروزه‌ای رنگ است. در دو سمت این ورودی تاق مانند دو ستون مارپیچ قرار گرفته است که همچون دو نگهبان همیشه آماده تا به امروز استوار بر جای خود ایستادند. رواق ها، دیوارهای خارجی و حجره های این مسجد همه کاشیکاری شده و پرنقش و شکل هستند. البته گذشت زمان باعث فرسودگی و تخریب قسمت هایی از این کاشی ها شده است، اما روح هنرمندی و صفای باطنی معماران این مسجد هنوز در جای جای آن به چشم می خورد. داخل مسجد خواجه پارسا با کاشی‌ها و معرق‌های چشم نواز تزئین شده است. دیوارهای داخلی سفید رنگ هستند، ولی محراب مسجد و گوشه‌های داخلی آن با کاشی‌های معرق فیروزه‌ای پوشیده شدند. مسجد خواجه پارسا در گذشته سالن‌ها و رواق‌های بزرگتری داشته که امروز از بین رفتند. ترکیب رنگ‌هایی که در ساخت این مسجد به کار گرفته شده‌اند نیز بر روحانیت و عظمت این مکان افزودند. گنبد مسجد سبز بسیار ماهرانه و با حوصله ساخته شده است. در طراحی این گنبد علاوه بر سبک معماری دوره تیموریان، نقش و نگارها و اشکال زیبای دیگری نیز وجود دارد. به سبب هلال‌های برآمده این گنبد را گنبد دندانه‌دار می‌گویند. علاوه بر این نام برخی معتقدند که این گنبد به نام گنبد عالی نیز مشهور است. اما عده‌ای دیگر می‌گویند که گنبد عالی به کل این بنا اطلاق می‌گردد. مسجد خواجه پارسا را با نام‌های مسجد سبز، مسجد جمعه بلخ و گنبد عالی نیز می‌شناسند. این بنای ارزشمند باستانی در طول تاریخ سه بار مرمت گشت. اکنون نیز با قامتی فرسوده از حوادث روزگار، روایتگر تاریخ کهن این سرزمین است. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. در فرصتی که داریم غزلی را تقدیمتان میکنم از حافظ شیرازی. غلام نرگس مست تو تاج دارانند، غلام نرگس مست تو تاج دارانند، خراب باده لعل تو هوشیارانند. تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز، وگر نه عاشق و معشوق رازدارانند. ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر، که از یمین و یسارت چه سوگوارانند. گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین، که از تطاول زلفت چه بی قرارانند. نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس، که عندلیب تو از هر طرف هزارانند. تو دست گیر شوی خضر پی خجسته که من، تو دست گیر شوی خضر پی خجسته که من، پیاده می روم و همراهان سوارانند. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی عید میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام را به مسیحیان ایران و جهان تبریک گفتند. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در پیام توییتری که به زبان انگلیسی منتشر شد، عید میلاد حضرت مسیح علیه السلام را به مسیحیان ایران و جهان تبریک گفتند. در این پیام آمده است که سال روز میلاد پیامبر عیسی مسیح علیه السلام را به همه مسیحیان و مسلمانان جهان، به ویژه هموطنان مسیحیمان تبریک میگویم. دیروز جمعه 25 دسامبر 2020 سال روز میلاد فرخنده حضرت عیسی مسیح علیه السلام بود. مقامات ولایت غور افغانستان اعلام کردند به دنبال بارش برف شدید در نقاط مختلف این ولایت، شاهراهای غور هرات و غور کابل مسدود شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت غور افغانستان در بیانیه‌ای از ساکنان این ولایت خواست تا 24 ساعت آینده از سفر به مرکز ولایت و یا به کابل و هرات خودداری کنند. این در حالی است که روز گذشته ریاست هواشناسی افغانستان درباره احتمال بارش برف و باران همراه با سیلاب‌های آنی در 28 ولایت از جمله ولایت غور هشدار داده بود. قاچاق کالاهای مختلف از پاکستان به افغانستان در سال مالی جاری 50% کاهش یافته است. به گزارش امروز خبرگزاری فارس، بر اساس اعلام هیئت درآمد و بودجه دولت مرکزی پاکستان، در سالهای گذشته به نام تجارت ترانزیتی به افغانستان بسیاری از محصولات از پاکستان قاچاق می‌شد، که این امر به صنعت محلی آسیب می‌رساند و درآمد دولت را کاهش می‌داد. در سال مالی جاری و در 5 ماه نخست آن، واردات برگ چای، تایر موتر، پوشاک و منسوجات و صنایع الکتریکی 50% کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. دولت پاکستان می‌گوید محصولات این کشور به نام تجارت ترانزیتی به افغانستان قاچاق و از آنجا دوباره وارد پاکستان می‌شود که این موضوع درآمد دولت را به شدت کاهش داده است. بر اساس این گزارش، طی 5 ماه اول سال مالی جاری، افغانستان کالاهای ارزش 82.5 میلیارد روپی از پاکستان وارد کرده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل 168 میلیارد روپی در قالب ترانزیت و قاچاق بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت دولت برای بی اثر کردن تحریم‌های ظالمانه آمریکا لحظه به لحظه تلاش می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران با اشاره به کارشکنی‌های آمریکایی‌ها برای تهیه واکسن کرونا گفت آمریکا برای خرید واکسن کرونا مشکل ایجاد کرد و رسانه‌های ضد ایرانی نیز هر روز بهانه‌ای پیدا کرده و موج سواری می‌کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد هر کجا اگر واکسن مورد اعتمادی باشد و وزارت بهداشت و درمان اعلام کند که این واکسن مورد اعتماد است، دولت حتما برای خرید اقدام خواهد کرد. روحانی همچنین با بیان اینکه ویروس جهش یافته کرونا در برخی از کشورهای اروپایی خصوصا در انگلیس مشاهده شده است افزود، باید از مسافرانی که از اروپا وارد ایران شدند مراقبت بیشتری کرد تا این ویروس جهش یافته مردم را گرفتار نکند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با قدردانی از همه مردم به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه در شب یلدا که از حیث دیدار خانوادگی برای مردم مهم بود تصریح کرد که برای رسیدن به شرایط مطلوب باید تلاش بیشتری کرد. رئیس قوه مجریه ایران با مهم خواندن پایدار شدن وضعیت کرونا در کشور گفت استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز از دور همی‌های معمول رعایت می شود، ضمن این که در تجمعات ملی و دینی هم باید مراعات بیشتری کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته و اروپا در زمینه مقابله با کرونا عقب نیست افزود که این ویروس منحوس در همه ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، علمی، آموزش و پرورش، کسب و کار و صادرات همه کشورهای جهان اثر گذاشته است. مناطق مختلف پاکستان برای برگزاری مراسم سالگرد شهادت شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهید ابو مهدی المهندس معاون سازمان الهشت و شعبی عراق اعلام آمادگی کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این برنامه ها که برخی احزاب برگزار می کنند برای وفاداری به فداکاری های فرماندهان شهید برگزار می شود. فرماندهانی که هر آنچه داشتند برای دفاع از عزت و کرامت مسلمانان در برابر دشمن تکفیری و صهیونیستی ارائه کردند. پاکستانی ها می گویند به سبب ارتباط گسترده سپهبد شهید قاسم سلیمانی با آرمان فلسطین و قهرمانی های ارزشمند وی در برابر رژیم صهیونیستی به وی ارادت دارند، به طوری که مردم پاکستان همچنان به آرمان فلسطین و درگیری اسلامی صهیونیستی اهمیت زیادی می دهند. زیرا آرمان فلسطین مهمترین مسئله جهان اسلام است و دیگر بحران‌های کشورهای اسلامی پس از آن قرار می‌گیرد. به سبب اینکه سالگرد شهادت فرماندهان شهید با افزایش اعمال فشارهای آمریکا، عربستان و امارات بر پاکستان برای واداشتن آن به ورود به محور عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل همزمان شده است، این برنامه‌ها و مراسم‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و پاکستانی‌ها با اهتمام به این مناسبت این پیام را به جهان ارسال می‌کنند که ملت پاکستان همچنان در مخالفت با عادی‌سازی روابط با اسرائیل راسخ و استوار است. نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران گفت جنایت صهیونیست‌ها ضد نیروهای مقاومت بدون پاسخ نخواهد ماند. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ابو شریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در تهران امروز در واکنش به تجاوز شب گذشته دشمن صهیونیستی به بارکه غزه افزود حمله به شفاخانه کودکان، مراکز درمانی، جنراتورهای تامین برق و خانه‌های مردم بی‌دفاع جنایتی است که به لیست جنایات رژیم صهیونیستی اضافه شد. این رهبر جهاد اسلامی افزود رژیم صهیونیستی مسئول پیامدهای حمله به غزه است و مقاومت حق پاسخگویی به این رژیم غاصب را برای خود محفوظ می‌داند. جنگنده های رژیم صهیونیستی صبح امروز مناطقی در باریکه غزه را بمباردمان کردند. برخی منابع خبری از هدف قرار گرفتن مواضع مقاومت در شرق شهر غزه خبر دادند. سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطین هم بر اتحاد این گروه ها برای شکست رژیم صهیونیستی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد البریم یا ابو مجاهد سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطین امروز اعلام کرد که منور مشترک گروه های مقاومت در باریکه غزه غافلگیری های جدید و پیام های متعدد برای دشمن صهیونیستی و ملت فلسطین دارد. ابو مجاهد تصریح کرد منور گروه های مقاومت نشان می دهد که مقاومت در میدان متحد است و ملت فلسطین در روزهای آینده پیشرفت توانایی های مقاومت و اتحاد سران آن را خواهد دید. سخنگوی کمیته های مقاومت فلسطین تاکید کرد که انجام این منور به هیچ وجه به این معنا نیست که مقاومت ارتشی نظامی است، بلکه این منور تاکید می کند مقاومت ارتشی متحد و معتقد به اتحاد میدانی در مقابله با دشمن صهیونیستی دارد. ابو مجاهد گفت هر حمله رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین با پاسخ و تصمیم واحد از اتاق عملیات مشترک گروه های فلسطینی روبرو خواهد شد. ابو مجاهد در خصوص حمله صبح امروز جنگنده های رژیم صهیونیستی به باریکه غزه هم گفت روش و خوی رژیم اشغالگر انجام جنایت است و مقاومت هر بار سازوکار خود را برای پاسخ دارد. منور گروه های مقاومت با نام الرکن الشدید سه شنبه آینده آغاز خواهد شد. عزیزان شنونده، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. خدا نگهدار.
همراهان گرامی و ارجمند، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما می توانید پیشنهادها و نظرها و انتقادهای خود را با ما با شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-71-71-44 در میان بگذارید. دعوت می کنم که با برنامه قرآنی در وادی نور همراه باشید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور.
پروردگارا، ای که نامت آرام بخش شبهای وحشت است و یادت لحظه به لحظه تنهاییم را کمرنگ می کند. ریسمان پوسیده دنیا برای چنگ زدن مناسب نیست. ریسمانی از نور برایم بفرست که در آن چنگ توان زد و بتوانم در منشور جاریش حل شوم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
عرض سلام، ارادت و احترامات صمیمانه به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و همیشگی برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و تا این لحظه از روز را به خوبی گذرانده باشین و در لحظات عصرگاهی پای رادیویتان نشسته باشین و شنونده برنامه قرآنی در وادی نور باشین. ما هم با افتخار در خدمتتان هستیم با بخش های متنوع در این برنامه. اگر نظر پیشنهاد انتقاد دارین میتونین با این شماره ها با ما مطرح کنین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-4017 در فضای مجازی. خب با دنیای از خلوص برنامه امروز را آغاز می کنیم با تقدیم این بخش ها خدمت شما قرآنیان عزیز و ارجمند.
واژه های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی.
بزرگوار قرآنی رسول مهر و مهربانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر کس فرزندش را ببوسد خداوند عزوجل برای او ثواب می‌نویسد و هر کسی که او را شاد کند خداوند روز قیامت او را شاد خواهد کرد و هر کس قرآن به او بیاموزد پدر و مادرش دعوت می‌شوند و دو لباس بر آنان پوشیده می‌شود که از نور آنها چهره‌های بهشتیان نورانی می‌گردد. واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، در این برنامه به لطف الهی با دو کلمه دیگر از کلمات قرآن کریم آشنا می شویم. اولین کلمه، کلمه رشد است که 5 بار در قرآن تکرار شده. رشد در قرآن به دو معنا آمده که در فارسی هم استفاده می شه. رشد ظاهری یعنی بزرگ شدن و بالغ شدن انسان و تکامل جسمی و عقلی. عزیزان، آیه 6 سوره نساء که در مورد ایتام سخن میگوید به این رشد اشاره دارد و میفرماید
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.
اگر رشد و بلوغ عقلی و جسمی آنها را مجاهده کردید، اموال پدرانشان را به آنان تحویل دهید. الله 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 الله.
رشد به معنی پیشرفت و کمال معنوی و الهی نیز هست. در آیه اول و دوم سوره جن می‌خوانیم که جنیان گفتند
اینا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الى الرشد فآمنا به.
ما قرآن شگفت‌انگیزی شنیدیم که ما را به رشد و کمال هدایت می کرد، پس به آن ایمان آوردیم. عزیزان، مخالف کلمه رشد کلمه غی با غین و یاء مشدد است، یعنی گمراهی. کلمه غی 4 بار در قرآن تکرار شده. در آیه 146 اعراف این دو کلمه با هم آمده، ولی معروف ترین آیه‌ای که این دو کلمه در آن آمده آیه 256 سوره مبارکه بقره است.
لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی.
اجباری در قبول دین نیست، زیرا راه کمال و رشد از گمراهی شناخته شده. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی.
برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
فل فل باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه. پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی.
دست هر آیه‌ای بهونه بده، رود باش و بیا و جاری شو. نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو. بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه نور حق. بیا زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما عزیزان قرآن آموزان و علاقمندان به قرآن کریم. امیدوارم که با ما همراه بوده باشی و از اون چه که در این برنامه ها بیان میشه انشالله استفاده کامل رو ببرید. در برنامه های گذشته وارد بحث تلفظ حروف و مخارج حروف شدیم. عرض کردیم که مخرج حرف محل تولید حرف، جایی که حرف از اونجا تلفظ میشه، و بعد بیان شد که ما 28 یا 29 حرف عربی رو که داریم اینها در 17 مخرج تولید میشن، چرا که گاهی اوقات بعضی از حروف با همدیگه در یک مخرج هستند. و همینطور عرض کردیم که این 17 مخرج در 5 جا یا 5 موضع کلیتر وجود دارن. موضع اول جوف بود که 3 حرف مدیه، الف، واو و یا همون صداهای کشیده آ، او، ای از جوف که فضای خالی دهان و حلق هست تولید میشه. در این برنامه میپردازیم به حلق. حلق اندامی است که از بالای حنجره شروع میشه تا پشت زبان کوچک ادامه پیدا میکنه و امتداد داره. در حلق سه مخرج وجود داره و از این سه مخرج شش حرف تولید میشه، یعنی از هر مخرجی دو حرف. به ترتیب از انتهای حلق ما این مخارج رو بیان میکنیم. چرا از انتهای حلق؟ به خاطر اینکه نفس از پایین به بالا میاد، یعنی وقتی نفس از ششها خارج میشه و میاد بیرون، به اول جایی که میرسه انتهای حلقه که همون نزدیک حنجره هست. در این نقطه همزه و هی دو چشم یا ها حوز، همزه و ها تولید میشن. البته در علم آواشناسی امروز با استفاده از دستگاه های دقیق عکس برداری شده و متوجه شدن که دو حرف همزه و ها از داخل حنجره تولید میشن. به چه شکل؟ در همزه تارهای صوتی به هم میچسبن و حرف همزه تلفظ میشه. عنایت بفرمایید. مثلا کلمه یأتی، یأتی. وقتی که همزه رو ما میگیم، تارهای صوتی به هم میچسبه، اجازه عبور هوا و صدا رو نمیده و تا این تارهای صوتی از هم جدا نشن، همزه تلفظ نمیشه. یأتی، یؤمنو، مؤمن. حرف هی دو چشم یا های حوز هم همینطوره. در تلفظ ها تارهای صوتی خیلی به هم نزدیک میشن، هوا از میون تارهای صوتی رد میشه و با سایشی که پیدا میکنه در اون نقطه حرف هی دو چشم تلفظ میشه. کلمه اهدنا الصراط المستقیم رو عنایت بفرمایید.
اهدنا الصراط المستقیم.
هی دو چشم به راحتی و سادگی تلفظ میشه.
اهدنا الصراط المستقیم.
مخرج دومی که در حلق وجود داره مخصوص دو حرف عین و حا هست. عین مانند نعبدو، نستعین، و حا مانند الرحمن الرحیم. در این کلمات میبینیم که حرف عین و حا از وسط حلق تلفظ میشه. حالا به چه شکلی؟ ببینید وقتی ما میخوایم عین رو تلفظ بکنیم، باید یک فشار مختصری در وسط حلق ایجاد بکنیم، یعنی ماهیچه هایی که در وسط حلق هستن یک مقداری فشرده میشن و این دوتا حرف تلفظ میشه. منتها یک تفاوت های جزئی با هم دیگه دارن. صدای عین صدای نرمی است. ایاک نعبدو،
ایاک نعبدو و ایاک نستعین.
خب معمولا بچه ها یا حالا هم آقا پسرها هم دختر خانومایی که توی سنین مثلا 7-8 سالگی هستن مشکلشون عین و حا رو بگن. چرا؟ چون این که بخوان در وسط حلق اون فشردگی رو ایجاد کنن هنوز زوده براشون. اما وقتی که یه مقدار سن بالاتر میره این توان هم به راحتی پیدا میشه و نوجوان ها به راحتی میتونن این دو حرف رو تلفظ بکنن. دوستان عزیز، من از شما خواهش میکنم که مثال هایی رو که میخوایم با هم دیگه تمرین بکنیم شما هم تکرار بفرمایید تا انشالله آموزش به بهترین نحوی انجام بشه. خب از جناب استاد مقدم خواهش میکنم که این کلمات رو که حرف عین در اون هست تلفظ بفرمایید، شما هم تکرار بفرمایید.
نعبدو، نستعینو، انعمت عليهم رب العالمين على عذاب عظيم يشعرون.
خب امیدوارم که انشالله در تلفظ عین مشکل خاصی نداشته باشید. اگر که فرصت باشه ما حرف حا رو هم تمرین هاشو انجام بدیم، با هم دیگه تکرار میکنیم.
احمد الرحمن الرحیم الحمد.
خب شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپاریم. خدا نگهدار.
سلام الله، صلاة الله سلام الله.
دوستان عزیز، چندی پیش دو تن از قاریان پرتلاش افغانستان که دانشجوی دانشگاه الازهر در مصر هستند، توانستند در مسابقات بین المللی قرائت و ابتهال یا همان مناجات خوانی عربی در بین 137 کشور مقام اول و دوم را از دو رشته به دست بیارند. در این مسابقات قاری سید راشد هاشمی مقام اول در تلاوت و قاری مصطفی کاظمی مقام دوم در ابتهال خوانی را به دست آوردند. همکارمان آقای حسین زاده خبرنگار رادیو دری مصاحبه ای داشتند با آقای سید راشد هاشمی که مقام اول در تلاوت را به دست آورده بودند. به اتفاق شما بخشی از این مصاحبه را میشنویم.
بنده آرزوی عزیزی دارم که بتوانم که مصدر خدمت از راه قرآن در تمام جهان در خدمت مسلمین و به خصوص بر کشور خود افغانستان باشم.
در قرائت شما مقلد چه کسی هستین؟ از چه کسی تقلید میکنین؟ از صدای چه استادی؟ و همی که در افغانستان زیر نظر کی آموزش دیدین؟ چی شد که به قرائت رو آوردین؟ در این مورد هم اگر توضیحات بفرمایید.
بله، تشکر. در قرائت مقلد جناب استاد شیخ محمود شهاد و از تکه های جناب استاد مرحوم شیخ سید متولی عبدالعال قلد ایشان هستم که جناب استاد شیخ متولی عبدالعال فوت کردن، خداوند رحمت بکنه، و در کشور افغانستان از همان سن و سال خردی که بودم تحت نظر استاد قاری محمد حسین حیدری و جناب آقای سید پادشاه هاشمی دروس قرآنی را آموختم و باعث شد که من در رشته قرائت رو بیارم، نظر به شوق علاقه که داشتم از سن سال خرد و گوش کردن تلاوت قرآن کریم زیاد می کردم در سن سال خورد و تشویق های پدر و مادر ما بوده، فامیل ما، که در این را ما قدم موندم و فعالیت های بیشتر انجام دادم. موفقیت های اساتید و قاریان قرآن که از کشور افغانستان هستند در سالهای اخیر نتیجهش زحمات و کوشش و شوق و علاقه ای که در راه قرآن داشتن است و چی باعث میشه که حضور قاریان افغانستان در عرصه های بین المللی استمرار باشه. باید زحمات شبانه روزی خود را بکشند و شوق علاقه بیشتر در عرصه قرآنی داشته باشند و آمادگی های بسیار زیاد در این عرصه داشته باشند تا اینکه بتوانند که این حضور در تمام سالها و در تمام جاها و در تمام مجالات قرآنی حفظ نگه بدارند.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من از تو راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من از تو راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
درود دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، ما همچنان با افتخار از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. لطفاً شنونده بخش بعدی برنامه هم باشید.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 31 تا 34 سوره ابراهیم بود با صدای استاد یوسف بهتیمی که تقدیم شما عزیزان شد. دوستان عزیز، اسلام از آغاز ظهور تا کنون مثل نسیمی دلنگیز به هر کجا که وزیده روح و جان انسانهای طالب حقیقت را تراوت بخشیده آموزه‌های اسلام پاسخ تمام سوالات انسان‌هایی است که در پی حقیقت سرگشته و حیران راه به جایی نبردند. این نه یک ادعا که واقعیتی انکارناپذیر از زبان کسانی است که گم شده خیش را در اسلام یافتند.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همراهان عزیز، گاهی اوقات اتفاقات بسیار ساده در زندگی می تواند سرنوشت انسانها را تغییر دهد، مثل خواندن یک کتاب، رفتن به یک مهمانی و یا آشنایی با یک زبان دیگر که برای دختری از کشور آمریکا اتفاق افتاد. هنگامی که جولی دختری 23 ساله بود، از طریق شرکتی که در آن اشتغال داشت مأمور به بستن قرارداد با یک شرکت عربی شد. در این هنگام جولی متوجه می شود که باید به یک مدرسه زبان خارجی برود و زبان عربی را یاد بگیرد. آشنایی با معلم زبان عربی برای جولی یک فرصت استثنایی در زندگی می شود که او را در مسیر تازه قرار می دهد. اخلاق و رفتار این معلم و مهربانی و صمیمیت او جولی را تحت تأثیر قرار می دهد. هانیه، معلم جولی که این شوق اشتیاق را در او می بیند، فقط به آموزش زبان عربی بسنده نمی کند و به جولی مطالب ارزشمند در مورد دین اسلام می گوید و برای آشنایی او با اسلام کتاب هایی به زبان عربی در اختیار جولی قرار می دهد. جولی میگوید معلمم هانیه خیلی خوب مطالب لازم را به من آموزش میداد. او خانم بسیار متین و باوقاری بود. او مسائل دیگری را هم به من آموزش داد که در زندگیم سودمند بود. من ضمن فراگیری زبان عربی کتاب‌های زیادی را به این زبان درباره اسلام و قرآن مطالعه کردم. خوبان شنونده، جولی بعد از مدت احساس میکند که به آرامش عجیب دست یافته است. این مسئله او را تشویق میکند که با هانیه باز هم در مورد اسلام صحبت کند. جولی میگوید اطلاعات سودمندی به دست آوردم. به خوبی حس کردم که دین اسلام به انسان امید، نشاط و تحرک میدهد و زندگی او را سامان میبخشد. در عین حال نیازهای گسترده و گوناگون بشر را در نظر گرفته است. دوستان عزیز، سرانجام جولی به جمع مسلمانان می پیوندد و در این مورد چنین می گوید: من با یگانگی خداوند و پیامبری رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اقرار کردم و به اسلام روی آوردم. خدا را شکر می کنم که شرایط را برایم فراهم کرد که روزنه های از نور را در برابرم گشود. وقتی به گذشته تاریک خود برمی گردم و آن را با شرایط فعلیم مقایسه می کنم، می بینم ایمان به خدا عالی ترین سرمایه ای است که بشر می تواند داشته باشد. ایمان به خدا بود که زندگی قبل و بعد از مسلمان شدن را بسیار برایم متفاوت ساخت. از هانیه و دیگر مسلمانانی که دست مرا گرفتن و به چشمه های زلال معرفت راهنمایی کردند، جهان سپاس و تشکر و قدردانی می کنم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله
في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور
يا الله
إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
همراهان ارجمند در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیه 47 سوره مبارکه انعام می‌پردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات
قریش پس از اینکه خود را در مقابل اسلام ناتوان و شکست خورده دید دست به اقدامی ناجوان مردانه زد. اشراف قریش جلسه ای در دارالندوه مجلس شورای مکه برپا کردند. آنان پس از مشورت با یکدیگر به این نتیجه رسیدند که میبایست پیامبر اسلام را از حمایتهای قبیلگی خود محروم کنند تا به این ترتیب از گسترش بیشتر اسلام جلوگیری نمایند. نتیجه مشورت سران قریش این بود که باید کل بنی هاشم را مورد تحریم‌های همه جانبه قرار دهیم تا درمانده شوند و برای نجات خود پیامبر را رها کنند. آنان عهدنامه‌ای نوشتند که بر مبنای آن هر گونه داد و ستد و معامله با بنی هاشم ممنوع بود. البته اقدام آنها محدود به حوزه مالی نمی‌شد، بلکه دامنه آن به حوزه اجتماعی هم کشیده شد. به طوری که قریش تصریح کردند که نه دختران خود را به عقد هاشمیان در می آوریم و نه به پسرانمان اجازه می دهیم که با دختران هاشمی ازدواج کنند. به این ترتیب کار بنی هاشم به قدری دشوار شده بود که حتی با وجود پول و سرمایه هم نمی توانست چیزی تهیه کند. این قرارداد را سران مکه امضا کردند، سپس آن را مهر کرده و به عنوان یک سند رسمی در کعبه قرار دادند و از ابتدای سال هفتم بعثت به اجرا گذاشتند. پیامبر خدا از این امر احساس خطر نمودند و برای کاهش فشار بر بنی هاشم با مشورت ابو طالب علیه السلام به این نتیجه رسیدند که همه بنی هاشم مکه را ترک کنند و به درگاهی که به ابو طالب اختصاص داشت وارد شوند تا همگی به یک صورت زندگی کنند و بتوانند از یکدیگر حمایت کنند. بنی هاشم بجز همان دو نفر قبول کردند و در شعبه ابی طالب مستقر شدند. حضور در شعبه ابی طالب با وجود محاصره اقتصادی و اجتماعی و همچنین ایجاد موانع مختلف برای داد و ستد با دیگران سختی های بسیاری رهبر بنی هاشم به وجود آورد. آنها تنها در ایام حج یعنی ایام تمتع و عمره از شعب خارج می شدند. سختی ها و گرسنگی ها به حدی بود که کودکان از گرسنگی گریه می کردند و صدای گریه آنها به گوش قریش می رسید، ولی در دل آنها چندان تأثیر نمی کرد. جوانان و مردان با خوردن یک دانه خرما در شبانه روز زندگی می کردند. این تحریم 3 سال تمام طول کشید. همه این فشارها و سختگیری‌ها سبب شد تعداد زیادی از بنی هاشم به بیماری‌های گوناگونی دچار شوند. با این حال تحمل می‌کردند و تنها نزد پیامبر از مشکلات و بیماری‌های خود سخن می‌گفتند. در این هنگام آیه 47 سوره انعام نازل شد و یادآوری کرد که این گونه گرفتاری‌ها زود گذر است، زیرا این مسائل به دلیل تغییر آب و هوای این جهان و نواقص مربوط به آن بوده و زود گذر می‌باشد. اما عذاب دردناک و گرفتاری جهان دیگر که بر ستمکاران آماده شده ماندنی و همیشگی است. خداوند با این آیه به مسلمانان چنین دلداری داده و می‌فرماید:
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون
بگو به من خبر دهید اگر عذاب خدا به طور ناگهانی و پنهانی یا آشکارا به سراغ شما بیاید، آیا جز جمعیت ستمکار هلاک می شوند؟
سپاس گزار و قدردان محبت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم به خاطر همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. در این لحظه همراه میشیم با همکارمون آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 83 و 84 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین.
پروردگارا به من علم و دانش ببخش و مرا به صالحان ملحق کن.
و جعل لی لسان صدق فی الاخرین.
و برای من در میان امتهای آینده زبان صدق قرار ده.
در برنامه قبل شنیدیم که حضرت ابراهیم خدای خود را با خدای مشرکان مقایسه کرد تا نشان دهد از بت‌ها هیچ کاری ساخته نیست و همه کارها به دست خدای جهانیان است. در این آیات و آیات بعد حضرت ابراهیم از خداوند درخواست‌هایی می‌کند که با کلمه رب آغاز می شود. این خود بیانگر ارتباط نزدیک انسان با خداست. او نه فقط خدای جهان و همه هستی است، بلکه به قدری به من نزدیک است که من او را خدای خود می بینم و با او چنین سخن می گویم: ای خدای من. حضرت ابراهیم چند چیز از خدا می خواهد. یکی حکمت، که شناخت حقیقت از طریق علم و معرفت همراه با منطق محکم و مستدل است، و دیگری همراه شدن با صالحان در انجام کارهای نیک. پیامبری که دارای علم و معرفت است و در کارهای نیک پیشگام است، باز هم از خدا می خواهد که او را در این دو جهت فکری و عملی همواره یاری کند تا هم گرفتار لغزش نشود و هم به مراتب بالا و والای علم و عمل نائل گردد. سومین خواسته حضرت ابراهیم استمرار فکر و حرکت او پس از اوست. در واقع ابراهیم از خداوند می خواهد که با رفتن او راهش که آیین یک تا پرستی و توحید است فراموش نشود و نامش از یادها نرود. او از خدا می خواهد برای مردمان پس از خود الگوی الهی باشد که همواره نامش به نیکی برده شود و آیندگان برنامه او را ادامه دهند. عزیزان، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، در همه کارها به ویژه برای رسیدن به کمالات علمی و معنوی از خداوند یاری بطلبیم. دو، علم و حکمت هدیه الهی است که به دلهای پاک و آماده عطا می شود. 3. مقدمه گفتار و عمل درست، دید و بینش و تفکر صحیح است.